الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه ما دیروز بحث کردیم در این قسم از کسانی که قبض میکنند وقف را و اون عبارت بود از عناوین. اگر وقف بر عناوین باشه مثل العلماء الفقراء و امثال این، بعدم گفتیم که ظهور این جمع محلا و الف اللام که عمومه. پس حالا اگر بخوایم بحث کنیم به طوری که موضوع مباحث فقها هست با جنس بگیریم، چون در جنس بحث کردن، در عموم تقریبا روشنه که اگر وقف بر عموم شد باید همه قبض کنن تا نسبت به همه تمام باشه. هر کسی نسبت به خودش قبضی داره و وقفی داره و تمامیت وقفی، قبض یکی از دیگری کفایت نمی کنه. اما در جنس خیلی بحث واقع شده که اگر وقف کرد بر العالم الفقیر، جنس عالم و جنس فقیر، در این صورت چه کسی قبض میکنه؟ در این که حاکم قبض کنه تردیدی نیست که این قبض تمامه و وقف تمام میشه برای همه، از باب یا عموم ولایت یا گفتیم حسبه و قدر متیقنه و یا چیز دیگری. اما آیا وقف، آیا قبض متولی و ناظر و قیم کفایت میکنه یا نه، بحث درش واقع شده. و از اون مهمتر قبض احد العلماء احد الفقراء، آیا اون کفایت میکنه یا نه، یا قبض جمعی باید باشه؟ اینجا بحث جدی وجود داره که دیروز مقتضای برخی از ادله رو عرض کردیم. منتها قبل از این که ما بخوایم نکات دیگه مرتبط با این بحث از کلمات و فقها بیاریم که چند تا نکته اساس بحث کنیم، یه بحث اساسی تر وجود داره که به لحاظ منطقی اقدم بود و ما او رو باید بحث می‌کردیم. اصلا قبض لازمه؟ آیا در مثل جهات عمومی که حالا بحث مصالح عمومی است، در وقف بر مسجد، وقف بر مدارس، وقف خود مسجد، وقف خود مدارس و امثال این که جهات عمومی، و همینطور وقف بر عناوین مثل العالم الفقراء، آیا قبض اصلا لازمه؟ دلیلش چی هست؟ مرحوم سید در ابتدای بحث ظاهرا میخواد انکار کنه اصل این که اصلا قبض در این جهات لازم باشه. میفرمایند که در مسئله 8 ذیل همین شرطیت قبض میفرمان که ظاهر و کلمات العلماء اشتراط القبض، این صفحه 190 ملحقات عروه است، اشتراط القبض فی الوقف حتی علی الجهات العامه کالوقف علی المساجد والقناطر، وقف بر مسجد و نحوه ما من المصالح العامه، و کذا فی الوقف علی الفقراء او العلماء او الزوار او نحوه من الاصناف، ولیکن یمکن من اعتباره فیها، اصلا ما ممکنه اصل اعتبار قبض را تشکیک کنیم، و کذا فی وقف المسجد والمدرسه والمقبره، یعنی هم وقف خود مدرسه هم وقف علی المدرسه، هم وقف خود مسجد هم وقف علی المسجد، و همینطور وقف علی العلماء والفقراء و امثال عناوین. خب چرا ما انکار کنیم؟ لقصور الاخبار الداله على اعتباره ان شمول مثل المذکورات، که ایشون ادعا میکنه اصلا دلیل قبض کو در اینها که قبض لازمه، تا باید بعد بریم سراغ این که این قبض رو کی انجام بده و آیا مثلا به قبض یک فرد، این خب مقدم بود بر بحث دیروز ما، این رو اول بحث میکردیم. خب ببینید، ما از جهت اینکه روایات ما موضوعش شامل اینها نیست، این حقه، چون اون روایات اون باب چهار رو که خوندیم و عمده روایات قبض، مهم قبض بود، روایت اول و پنجمش که این روایت روایات به عنوان وقف بود، به عنوان تصدق بود و ظاهرش این است که افراد موجودینن، چون میگه تصدق على اولاده، مثلا بعد میفرماد که اگر مالم یقبضو این فهو میراث، مات الواقف قبل القبض فهو میراث قبلا یقبضو. در روایت چهارم و هشتمش عنوان تسلیم بود، اونجا موضوعات خاص بود. در روایت چهارمش داره که اگر وقف، به عنوان وقف بود البته، اونو نه تصدق، وقف کرد بر ولدهی و غیرهم، و ظاهرش این است که همین است، چون میگه جعلها قیمن، برای این زیعه قیمی، قیمی قرار داده. بعد میگه در اینجا لا یرجع، که ما استظهارمون اینه که قبض کرده، که حالا بحث میکنیم. ظاهرش اینه که برای موجودیت غیرهم، اون روز عرض کردیم لعل کسی به غیرهم اعمه، غیرهم اعمه برای حتی طبقات دیگه، ولی این بعید نیست که مقصود موجودین باشه، این یه احتمال، لااقل احتمال درش میره. خب در روایت هشتمش که روایت ناحیه بود، اونجام که اصلا وقف حضرته، شخص خاصه که اون وقت و واقف هم یه قیم و ناظری قرار داده که در این زیعه کار بکنه و خراجشو بده و معونشو بده و بعد مازادش هم بفرسته برای حضرت، این که خب مورد خاص بوده. یعنی عنوان العالم و الفقرا و اینا که نیست و مساله عامم نیست. بنابراین به لحاظ موضوع بعید نیست واقعا فرمایش مرحوم سید، ولیکن عرض ما این بود که لا یبعد که در این روایت، مخصوصا روایت مربوط به ناحیه، روایت امری، ممکنه مقصود القاء یک ملاک باشه، چون در اونجا فرمود که مالم یسلم فهو بالخیار و اذا سل یا و اذا سلم دوی خیاری نداره، لا یرجع. این ظاهرش در این حال که موضوع مورد سوال مورد حضرت بود، ولیکن ظاهرا داره یک القای معیار میکنه، نه فقط در مورد خود شخص ایشون، یعنی ما احتمال بدیم راجع به خود حضرت فقط این خصوصیت هست، ظاهرش اینه که داره القای معیار کلی میکنه که واقف مالم یسلم فهو بالخیار، و الا این طور تعبیر نمیکردن که این به این صورت که اگر هر کسی مواجه بشه میفهمه که یه معیار داره اعلام میشه. اگر این استظهار که ما عرض کردیم درست باشه، وقتی که ایشون نمیتونه بگه که روایات خال عن المذکورات، چون این یه معیار کلیه، یه معیار کلیه همه موارد وقف رو میگیره، این یه راهه که باید ببینیم ما تکلیف این جهت رو حل کنیم. اگر کسی این استظهار رو قبول کرد که جوابشون داده شده، اما اگر این استظهار رو قبول نکردیم، میشه روایات خال عن الذکر، از ذکر اینها چی میشه نتیجه؟ مرحوم سید رو مبانی خودش درست میگه، چون ایشون کسی است که اطلاقات رو قبول داره، میشه کبرای مواردی که ما شک میکنیم برای وقف یه شرط مازادی لازم یا نه. در وقف بر خاص خب اونها رو میتونستیم درست کنیم، با اینکه بر موجودین بود بگی حالا با طبقات آتی هم به طبع مثلا هست، اما نسبت به علما که به یه جوری به جهات برمیگرده، یا جهات مثل مساجد و قنطره ها و امثال این، اینا میتونیم بگیم که اطلاق داره، روایت اطلاق اوفو بالعقود و وقوف علی حسب ما یوقف اهلها، اطلاقش دفع این شرطیت میکنه. بنابراین حق میشه با مرحوم سید فرمود اصل قبض دلیل نداره در اینجا. مرحوم صاحب جواهر هم ظاهرا آخر بحث همینو میخواد بگه، حالا ما عبارتشو اگه آورده باشم میخونیم براتون. بله آوردم. ایشون در ذیل بررسی روایات که ما میخونیم بحث ایشون در مورد روایت و اشکالاتی که روایت کرده، چون به درد ما میخوره بحثی که ما ادعا کرده بودیم، آخر بحثشون میگه که اگر ما ملتزم بشیم که اصلا در باب وقف بر جهاد قبض لازم نیست، این راحت تر از این است که ما بگیم قبض لازمه بعد ملتزم بشیم که حاکم قبض کنه، یا بگردیم دنبال این که واقف ناظر قرار داده باشه بعد شبهه کنیم که اصلا این ناظری که او قرار داده حق داره اینجا قبض بکنه و قبض او معتبره یا نه. میگه خب این التزام که بهتر بگیم اصلا قبض لازم نیست. آخر بحثشون میفرماید که بله، هم در مورد علما اینو میفرماید و هم در مورد وقف بر جهات عمومی اینو میفرماید. این تعبیرشون داره، حالا ما اگه پیدا نکردیم که خودتون ببینید صفحه 7. شما اگر پیدا کردید ما رو هم خبر کنید البته. بله بخونید عبارتش را. نه اینجا هست. بله میفرماید که میفرماید بل صفحه 180 شد چاپ دیگه شما دارن میبینید، این چاپ جامع مدرسینه جلد 29، حالا با صفحش هم نیفتاده 180 نمیدونم چنده. میفرماید بل لعل التزام ذلک، که ما اصلا میگیم حالا بالاترش بخونم، میفرماید که او روایت را بحثش میکنیم ظاهرون فل اکتفافی مثل هذا الوقت بذاله، یعنی فقط قیم بیاد بیشتر از این نمی قبض نمیخواد، ولا یحتاج الى قبض ولا دلالت فیه الا ما ذکروه من النصب المزبور، که نصب ناظر و قیم قبل یا بعد از وقت، بل لعل التزام ذلک اولا من، التزام به اینکه اصلا قبض لازم نداریم بهتر از این است که ملتزم بشیم قبض لازم داریم و ناظر باید قرار بده تا قبضش بکنه یا حاکم قبض بکنه. بله به دعوا انهو به دعوا، این که لعل التزامون اولاست، به دعوا انهو لا دلیل على اعتبار القبض فی مثل الفرض، اصلا در عنوان عالم و فقیر و کذا ما اصلا قبض لازم نداریم، لاختصاص ادلتهی به ما لا یشملهو، اختصاص این ادله که این روایات خوندیم مربوط میشه به قبض افراد خاص، پس میشه اختصاص ادله به چیزی که لا یشمل این موارد ما را که عالم باشه و عنوان الفقیر و امثال این، فاطلاق الادله و عمومها، دیگه قدیم مغلق می نویسن دیگه، فاطلاق الادله و عمومها یعنی اطلاق ادله عفو بالعقود و عموم اینها یا الوقوف علی حسب ما یوفانها، اطلاق الادله و عمومها به حالهی به نسبت الی نفی شرطیته فی، ما بیم اوفو بالعقود سر جا خودش از اطلاقش نسبت به نفی شرطیت قبض، الوقوف علی حسب ما یوفانها اهلها اطلاق سر جا خودش هست به حسب نفی شرطیت قبض، قبض کی در مورد عالم و کذا اصلا شرط نیست. مرحوم سید هم از صاحب جواهر گرفته، چون اینشون خیلی به جواهر عنایت داره، بسیاری از اون فروعاتی که در عروه چه جلد اول چه جلد دوم هست اینا از همین لابلای حرفای صاحب جواهر در آمده، بسیاری از فروعات اینطوریه، حتی خود سید هم قبول داشت این را، میگن نقل میکرد که ایشون دو دوره یا بیشتر کل جواهر را مطالعه کرده و مثلا کار کرده. یکی اینه که مستند را، معروف ایشون به مستند هم، مستند نراقی خیلی عنایت داشت. حالا پس میخوام بگیم این حرف قبل از سید حرف صاحب جواهره که اصلا اصل دلیل قبض را قاصر میدونه، بنابراین میگه این التزامش راحت تر تا اون معنا. خب منتها دو تا مطلب در مقابل هست، یکی این که یه مطلب شبه اجماع وجود داره، بعد که نقل اجماع شده، بعد این که قبض لازمه. مرحوم صاحب مسالک در جهات عامه گفته بلا ریبن وجود داره. خب این بلا ریبن فقط یه بحث احساسی خودش نیست، ظاهرش این است که میخواد بگه در میان فقها ها بلا ریبه دیگه که لازمه، بس و عمل فقها ها هم همین نشون میده. چون شما نگاه میکنید فقها ها در مسئله حتی مسجد و غیره ظاهرش اینه که قبض را مفروغ العن گرفتن، قبض را که میگن در مسجد یه آقای بره نماز بخونه، حالا نماز صحیح تام یا با نیت قبض و امثالش، یه نماز بخونه تا قبض حاصل بشه. در مقابر میگن که این قبرستانی که وقف کرده یکی رو دفن بکنن به نیت القبض، قبض واقع میشه. اگر اصل اشتراط لازم نبود که دنبال این حرفا نمیرفتن. پس شما کلمات قوم رو ببینید در بحث مساجد و غیره و در غیر در علما. مرحوم علامه هلی در قواعد که میفرماید که به نسب قیم قبض میشه، بحث کردن که نسب کی، میگن نسب حاکم عمدتاً، بعد میگن خود واقف هم میتونه نسب کنه. مفروغ عن ظاهرا گرفتن که باید قبض بشه. پس به نظر میاد یه اجماعی در میان علما هست بعد اینکه قبض باید بشه. وقت حتی در تعبیر برخی از بزرگان مثل صاحب مفتاح کرامت ظاهرن که میفرماد چون مسلم گرفتن مثل صاحب مسائل که بلا ریبن قبض باید بشه، اون وقت میرن دنبال این که خب در مثل عالم که نمیشه همه علما قبض بکنن، کی قبض بکنه؟ میگن حاکم یا قیم خاص و کذا. خب اینم یه مسئله، یه شما به این راحتی میفرمایید که ما کلن این قبض رو بذاریم کنار، خب با این مقدار کلمات و فقه ها چه میخواید بکنید؟ یعنی بله معلوم نیست واقعا این هم احتمال. بله اگر ما مطلق احتمال مدرکیت کافی بدونیم، شاید برای نقل، برای بطلان تمسک و اعتبار اجماع شاید همینطور باشه میفرمایید، ولی بالاخره به این سهولتی نیست که صاحب جواهر بگه ما احتمال میدیم که این اولا باشه. اینطوری واقعا نمیشه، ما باید یه تحقیق بکنیم در این قضیه فقها و فقها و کلامات. این یه مسئله است. بله حالا یا شرط صحت، شرط لزوم داره، یکی مبانی فرق میکرد دیگه. اون روایت چی وقفه که چی نبوده؟ خب باید ببینیم اونا کدوم باب هست این روایت. خب باید نگاه کنیم روایت ابی هریره نباشه. باید حالا باید نگاه کنیم، باید نگاه کنیم دیگه. باید مفروغان گرفتن اجماع میشه دیگه. یعنی کلمات فقها نگاه میکنید قبض در مسجد لازم دونستن، گفتن به خوندن یه نفر درست میشه. قبض در خانات را لازم دونستن، در مدارس را میگم به همین که کسی نازل بشه در این خان و استفاده کنه قبض حاصل میشه. پس قبض لازم میدونستن، بلا میگفتن اصلا شرط نیست که وقت شما واقف، وقتی وقف کن. حالا از عجب و عجاب اینه که محقق صاحب شرایع در مثل مسجد میگه یا حتی خانات و اینا میگه قبول لازم نیست. چیز عجیبی میگه قبول لازم نیست. حالا اینم صاحب جواهر آورده ولکن قبض لازمه، اینطوری لازمه، این به این حاصل میشه. میگه قبول لازم نیست. وقت مرحوم صاحب جواهر میگه خب اگه شما میخواستید بگید لازم نیست، باز قبض رو میگفتید لازم نیست، بهتر از اینکه بگید قبول لازم نیست. به برهانی که ایشون در جاهایی هم آورده که وقت یه واقعیت وحدانی داره، نمیشه اینجا عقد باشه اینجا ایقاع باشه، حالا اون داستان خودشون داره. عرض من این است که اینجوری مفروغ عنه. منتهی به بحث دیگه ای داریم. خب حالا اگر آمدیم کسی گفت نه اجماع اونطوری که محقق نیست یا محتمل مدرکیت و این روایات هم اون استفاده که ما کردیم هم درست نیست که القای عمومی داره میکنه و معیار داره میده، خب ما هستیم و این روایات. اگر کسی مثل صاحب جواهر، مثل مرحوم سید، به اطلاقات عمل میکنن، خود دفع شرطیت میکنن و حرفشون حقه. منتها اگر کسی مثل ما دستش کوتاه بود از اطلاقات، دوباره بر میگرده مسئله که معلومش قبض باید لازمه، ولو احتیاطاً از باب اثرات عدم ترتب اثر و اثرات الفسادی که ما تابحال مکرر عرض کردیم. هر کجا، و مرحوم آخوندم همینطوره، ایشون هم میگه هر کجا کار به شک کشید، نتونستید از زواهد استفاده کنید، کار به شک کشید، تمجمی اما یحتمل دخلش در ترتب اثر باید بیارید. من جمله این قبضه. ما در مسئله وقف بر فقرا، بر علما، بر خانات، مدارس، چون احتمال میدیم قبض لازم باشه. بزرگوارانی که اطلاق دستشون هست، خب راحتن با اطلاق دفع میکنن شرده. ما که اطلاق نداریم، لامحاله باید بگیم که اساطر فساد محکمه و قبض لازم، پس باز بر میگرده. پس نتیجه این میشه ما در اصل قبض، حالا در این که به چی حاصل میشه اونجا بحث دیگه است، در اصل اشتراط قبض ما از دو راه وارد میشیم در مثل جهات عمومی و عناوین. یه راهش عبارت است از استفاده از اون معیار ملقات در روایت ناحیه، و یه راه دیگه‌ش هم عبارت است از اساطر الفساد در وقتی ما شک میکنیم، یقین که نداریم به عدم القبض، اطلاق هم که نداریم، میشه اساطر الفساد و شرطیت قبض. این اصل قبضه که بنا بود بحث کنیم که آیا لازم یا نه. دیگه این سر جا خودش باید مبناش حل بشه دیگه. ما در مثل وجوب حتی در اقل و اکثر ارتباطی براءت قائل میشیم، از باب این که در وجوب اقل در ضمن اکثر وجوب نفسیه نه مقدمیه. بنابراین ما وقت در اقل و اکثر ارتباطی در وجوب یقین داریم، یه وجوبی آمده اقل و پوشش داده، نمیدونیم محدد به حد اقل هم هست یا اکثر. مرحوم والد ما تعبیر میکرد که این وجوب مثل یه ریلی تا این نقطه که آمده، نمیدونم اینجا ایستاده یا جلوتر رفته. اصل آمدن وجوب نفسی ها اینا دیگه باید اونجا حل کنید، انشاءالله حل میکنیم، انشاءالله اونجا که رسیدیم. بله نه برعکس هم نمیشه، نه استصحاب نه، میخواد براءت جاری کنن. حالا بذار ما حرف خودمون بزنیم. ما که نفهمیش من چی گفتیم، ما قدر متیقنه در سبب رو عرض میکنیم، قدر متیقن در اینکه سببیت داشته باشه رو عرض میکنیم. نه خب ما در همین داره میگیم دیگه، نه اقل و عکس، نه خود دارید بد تطبیق میکنید، آقایون چیز دیگه میگن، آخه بد دارید تطبیق میکنید. آقایون میگن که همونطور در اقل و عکس سر در وجوب نفسی میگید که اقلش متیقنه و اکثر کذاست، در باب سبب هم بگید سببیت، وقتی شک داریم سببیت تا اینجا ایستاده جلوتر رفته، این مقدار سببیتش قطعیه، بقیهشو براءت جاری میکنیم. نه چرا دیگه، ببینید ما اینطور بگیم، نه نه تصویرشون درسته، منتها یه جاش اشکال داره که عرض میکنم که ایجاب با قصد با ماذویت با چی همه رو قبول داریم، شک داریم، اینا همه جز سببن، این سببیت تا اینجا اومده، سببیت تا اینجا اومده، شک داریم آم قبض آیا سبب هست یا نه، بگیم مثل وجوب نفس، سببیت مثل وجوب نفسی آمده تا اینجا، یعنی ایجاب و پوشانده سببیت، ایجاب و پوشانده اراده رو پوشانده، ماذویت رو پوشانده، نمیدونم عدم تعلیق و پوشانده، اینا همه هست، شک داریم که قبض هم داخل این سببیت هست یا نه. عنایت بکنید، این تصویرشون اینه، اونا که میگن اینو میگن، منتها این اشکال داره، اشکالش رعایت بکنید، اشکالش اینه، خوب دقت کنید، اشکالش اینه در وجوب نفسی تمام حرف بزرگان اینه که اقل در ضمن اکثر هم وجوب نفسی داره، پس اقل وجوب نفسی داشتنش مسلمه، حدش معلوم نیست. تمام نکته اینه که موضوع حکم عقل، یعنی اثری که متوقع از حکم تکلیفی که عبارت است از اینکه موضوع حکم عقل قرار بگیره به وجوب امتثال، حد شی نیست، حد وجوب نیست، خود وجوب نفسیه. وجوب نفسی وقتی اومد تا اینجا، نفس این وجوب نفسی موضوع حکم عقله، نه حدش. بنابراین حدش اینجا باشه، اونورتر باشه، دخلی نداره در اثر این وجوب نفسی که تا اینجا آمده. اما در سببیت این نیست. در سببیت ما میخوایم اگر نکته اینه، اگر قبض شرط باشه الباقی اصلا سببیت نداره، سببیت نداره. بخلاف این که اگر اکثر واجب باشه، اقل فی ضمن الاکثر وجوب نفسی داره. بله، وجوب نفسیش محدد به این حد اقل دیگه نیست. وجوب اگر اکثر واجب باشه، مثلا ما شک داریم قنوت در داخل در واجبات نماز هست یا نه، تمام اجزای دیگه وجوب داره، وجوب نفسی هم داره وقتی اکثر واجبه. اگر قنوت هم باشه، تمام اجزای دیگه هم وجوب نفسی داره، ولو وجوب نفسی ضمنی دیگه، روشنه. منتها نمیدونیم حدش تا قبل از قنوت یا با قنوته. این حد هیچ دخلی در حکم عقل نداره، چون عقل میگه اگر یه چیز واجب نفسی شد باید بیاری، کار نداره حدش چقدره. اما در سببیت اینطوره که سبب اگر شما مجموع سبب شد، بدون این جزء اخیر اصلا سببیت نداره، اون وقت لذا هم داره بین سبب و لا سبب. نه قضیه، نه اینکه بگین آقا این نه جز سببیتش قطعیه، شک در سببیت جز دهم داریم، اینو نمیتونید بگید. اینه، اگر کسی بتونه اینو درستش کنه، البته اگر مثل وجوب بتونه درست کنه حل میشه، ولیکن درست نیست، استقلالی نیست، استقلالی. اینم ارتباطی، اینم ارتباطیه، اینم ارتباطیه. استقلالی میدونی معناش چیه؟ معناش این است که بدون قبل بقیه سبب باشه، استقلال نداره که. نه، در نماز استقلالی نیست که، نه، وجوب ضمنی هن، نفسی ضمنی هن. منتها این وجوب نفسی ضمنی که در ضمن اکثر هست، اقل در ضمن اکثر حدش اقل نیست، اما وجوب نفسی داره. بخلاف در باب سببیت که سبب کل این سببه، بدون یک جز هیچی حاصل نمیشه و الباقی هم مثلا سببیت نداره. اینه، شما میخوایی حرف خودتون درست کن. خیلی خوب، اب نداره، همین که شما میفرمایید. خیلی خوب، حالا عنایت بکنید، عنایت بکنید. درسته. نه، اون القاء معیار رو میگی؟ اطلاق روایت که ما گفتیم مبناییه دیگه، ما هم قبول داریم. اوفو بالعقود را میگن اطلاق داره، الوقوف علی حسن ما یوفا علی، یه مبناییه دیگه، ما قبول نداریم. ما مثل حضرت داریم عرض میکنیم، ما میگیم الوقوف علی حسن ما یوفا علی، اصلا در مقام بیان این جهت نیست. منتها اون بزرگواران میگن، هم صاحب جواهر قبول داره ظاهرا این اطلاق این روایات را و عمومش را، و هم منون سید یه مبنایی میشه دیگه، اونا رو مبنای خودشون داره صحبت میکنن. خب اینجا چند تا نکته دیگه هم هست که عرض بکنم. یه نکته این است که پس این بحث مبنایی، رو مبنای ما از دو جهت قبض اصلش لازمه. صاحب عربنه، بله دیگه، خب بله، احوت که چرا نمیتونه باشه، چرا نمیتونه باشه، نه بعد تحصیل کن لقصور لخ میگه لقصور لخبار خب. بله دیگه خب یمکن من هم دیگه چرا نیست دلیلش هم میگه قصور خلاصهشون قصور اخبار قبول داره نداره خب نه میدونم وجه صاحب وجه دیگه هم که نداره اطلاقات سر جا خودش هست نه ای بابا یعنی شب تا صبح ما میگیم لیلی و مجنون شما باید میگیم لیلی مرد بود زن بود مرحوم سید اول تا آخر کتاب الوقت به اطلاقات تمسک میکنه حرفاش چی شما میزنید ما هم باید نگاه کنید چرا؟ اصالت فساد چون قبول نداره اصالت فساد را ایشون در تمام موارد اجازه بدید در تمام موارد شک در شرطیت در تمام موارد شک در شرطیت به اطلاق تمسک میکنه شما میفرمایید در اینجا روایات ما قبض اشخاص خاص رو خارج کرده میگید در باقی تمسک به استصحاب بکنیم چیش مشغوله اون هیچ ربطی به این اون ربطی به این اون بعد از ببینید اون زمانی بود بعد از زمان تخصیص استصحاب حکم مخصص کنیم چون مخصص استصحاب حکم شده می کنیم حالا دیگه حالا عبارت شیخی از ما نیه حالا آقای خوبی من یادم نیست من عبارت رسائل خیلی روشن ازمانیه مرحوم آخوند و ناینی و اینا همه ازمانی فهمیدن که بعد از زمان مخصص آیا استصحاب که مخصص کنیم یا به عموم عام تمسک کنیم عبارت شیخ یه عبارت شیخ هم در اینجا یه مشکلی داره حالا باید نگاه کنید حالا حرف من اول گوش کنید عبارت شیخ مشکلی داره که در یه نسخه خط بیستده بحث استمرار را که ما ببینیم چجور استمرار است. مرحوم ناینی میگه این نسخهی که صحیحه این است که این عبارتی ما میگیم توش هست حالا باید مراجعه بکنید دو تا نسخه رسائل هست منتها ما عرضمون اینه عبارت شیخ این روشنه منتها حالا حلی که شیخ میکنه درستی آنها قابل بحث مرحوم آخون در کفایی اشکال میکنه به شیخ که شما دو جور نگاه استمراری حکم را که حکم وحدانی مستمر باشه یا بر حسب ازمان تقطیع بشه را هم باید در عام ببینید هم باید در اون حکم مخصص ببینید با هم رایتون همش ازمانیه حالا آیه خوی فرمون خیلی خوب حالا دیگه اون که الان فعلا اون که الان به ذهن من حالا دیگه نریم جای دیگه حال من عبارت آقای خویی هم نمیدونم یادم هم نیست که چیه مطالعه کنیم اونی که الان روشن عبارت رسائل و شیخ اینه و آخوند اینم همه اینو فهمیدن لذا به شیخ هم اشکال میکنن که این ازمانی دیدن فقط در عموم نیست شما در خود حکم مستصحب هم باید اینو ببینید خب در اینجا در مورد افراد موجود خاص یک حکم تخصیص خورده عفو بالعقود یا امثالش بقیه اصلا از اول حکمی نداشتن که ما بخواییم استصحاب بقایش بکنیم خیلی این راجع به اصل متن مرحوم عرض میکنم سید یه حرفی در فرمایششون دارن و اون نقضه ایشون در باب تحقق قبض در عناوین میگه قبض عنوان به یه فردم حاصل میشه در جنس خب مرحوم صاحب جواهر مخالفه بیان کرده برای اینکه جواب بده به صاحب جواهر میگه چون قبض صدق میکنه خب ما دیروز عرض کردیم که این صدق اشکال داره منتهیشون نقض میکنه میگه شما که در اینجا اشکال میکنید چطور در باب مساجد و خانات میگید به قبض یک نفر حاصل میشه خب اینجا بگید منتها به نظر میاد این نقض درست نیست، لااقل در وهله اولا که درست نیست، مگر با یه متممات کسی تتمیمش کنه. چون وقف در مسجد وقف بر جهاته، در عناوین افرادن، منتها عنوان فرده فرق میکنه. بگه من وقف میکنم برای مسجد یا خود مسجد رو وقف میکنم، و بین عنوان مرحوم صاحب جواهر به صراحه همین زیر همین بحث ما میفرماید در مثل مسجد و اینها این وقف بر جهته، بر جهته، و وقف بر جهت چون معقول نیست پس وقف علی مسلمینه. خب ما عرضمون اینه که وقف جهاد خودش یه بحثه، وقف عناوین مثل علما مثل فقرا یا وادی دیگریه، یک جای عنوانی که منطبق میشه بر افراد، یه جای عنوانی که بر افراد منطبق نمیشه، بر جهت مصلحتیه، مثل که استفاده از مسجد، مثل استفاده از کذا. اگر ما در باب مساجد و در باب خانات و کذا بگیم اینم وقف لل مسلمینه، حالا علل مسلمین به معنای که لل مسلمینه، تملیک به مسلمین میشه، این خب شبیه وقف فقرا میشه، وقف علما میشه. اما اگر نگفتیم، گفتیم وقف بر جهاد اصلا معنا داره، وقف بر جهاد ممکنه، و بنابراین غیر از وقف للمسلمین یا علی المسلمین، بنابراین به نظر میاد فرمایش سید در نقض درست نیست. وقف در مصالح عامه وقف بر جهته، و وقف بر جهت هم اشکالی نداره. این که بگیم معقول نیست، چرا معقول نیست؟ عناوین اعتباریه، وقف میکنه برای یک جهاتی و مصرفش میشن مسلمین، مصرفش میشن هر جور که در مصرف تعیین کرده، در مسجد یه جوره، در خانات یه جوره، مقابر یه جوره. بنابراین اصل نقض مرحوم سید که اگر شما در باب مساجد گفتید به یک نفر قبض میشه، اینجا چرا نمیگید، این ظاهرا نقض درست نیست. گرچه ما در خود مساجد و مقابر هم همین اشکال رو بعد میکنیم، ولی میخوام بگیم باب دو تا وقف اصلا دو تاست، نباید به اونجا اصرار میکردیم. در مسجد و مدرسه هم البته ما اشکال رو بعد میکنیم که اونجا به چه دلیل با یه نماز خوندن در مسجد قبض وارد جمعی میشه، اونم اول کلامه انشاءالله میاد بحثش. اونم ممکن بگیم اجماع داریم در اونجا، اجماع یا سیره قطعیه داریم که این طوریست، درسته. خب سه چهار تا نکته دیگه هم هست که انشاءالله بعد بحث میکنیم، دوستان مطالعه کنن. مرحوم آخوند در اعتبار قبض ناظر تشکیک میکنه، میگه ما در مثل عناوین عالم و فقیر و امثال این بحث میکنن که قبض یک نفر کافی یا نه، و یا قبض حاکم لازمه یا نه، اما قبض ناظر را که تقریبا بسیاری از فقها قبول کردن، ایشون درش تشکیک میکنه که حالا ما بحث میکنیم انشاءالله، روایت رو هم دوباره اعاده میکنیم برای اینکه ببینیم فرمایششون درسته یا نه. الحمدلله رب العالمین.